أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. داشتیم این روایت شماره 20 رو که گفتیم بخش عمدهش احتیاج به شرح و توضیح نداشت داشتیم میخوندیم. روایت بود ابن سکیت از ابوالحسن امام هادی علیه السلام نقل کرده که چرا پیامبران معجزاتشون تفاوت داره. پاسخ امام این بود که عصرهای مختلف و شرایط مختلف و اون امور متداولی که در هر عرصی اتفاق می افته معجزه باید تناسب با او داشته باشه. وقتی سحر و جادو زیاده عصا لازمه، وقتی که مریضی ها و مداواها و مانندین ها دم عیسوی لازم هست. در عصر پیامبرم عصریست که عصر کلام و سخن گفتن و بسا شعر گفتن است. بنابراین خدای متعال قرآن رو به گونه‌ای نازل کرده که بر همه اون امور متداول یا رایج عصر زمان خودش غلبه داشته باشه. خب اینجا رسیدیم که فقال ابن سکیت. ابن سکیت هم که از اصحاب خاص امام جواد و امام هادی علیه السلام هست، گفت که تلا ما رأیتو مثلک قطو، من هرگز کسی مانند تو رو ندیدم. این تا اینجا رو گفتیم. وقت این سخن که فمل حجت علی الخلق الیوم، خب حجت خدا در یه عصری حضرت موسی بود، در یه عصری حضرت عیسی بود، در یه عصری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. ابن سکیت میگه خب امروز حجت خدا بر خلق کیست؟ این احتیاج به شرح و توضیح داره. حالا دنبالش هم خدمتتون عرض کنم. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود العقل، عقل حجت خداست در این عصر زمان. تو همین تیکه اگر بخواد باشه معنیش کاملا روشنه که در عصر زمانی پیامبری، در عصر زمان دیگر پیامبر دیگری، در این عصر زمان که پیامبری حضور ندارد عقل مردم حجت الهی است بر اونها. بنابراین عمل به مقتضای عقل هم سبب تقرب خدای متعال میشه، سبب انجام تکالیف مانند اونها میشه. این معنیش اینه که بر فرض که اگر دین خدا وجود در این عصر، اگر دین خدا وجود نداشته باشد یا ادیان الهی مانند ادیان قبلی، آخرین دین هم تحریف بشود یا متن هم از بین برود، عقل مردم وجود دارد. اما با توجه به نکته آخری رو که میفرمایند که یو عرف و به صادق و علالله، عقل اون کسی که درباره خدا و از قول خدا حرف راست میزنه رو میشناسه، فیو صدقه و تصدیقش میکنه، والکاذب علالله فیو کذبه. عقل میفهمه که چه کسی به خدا دروغ میبنده و دروغ میگه او رو تکذیب میکنه. این معنیش اینه که گویی ابن سکیت سخنش اینه و حرفش اینه که در گذشته معجزات سبب می شد که اتمام حجت می شد. معجزه عصای موسوی سبب شده است که حجیت حضرت موسی علیه السلام تمام شده و کسی دیگه در مقابل عصای موسوی اعتذار نداره، عذر نداره و بهانه نداره. چنان که در یه جای دیگری نفس حضرت عیسی و کارهایی رو که انجام می داد، اینها سبب می شود که اینا حجتن، یعنی قطع عذر میکنن از مردم نسبت به این که حضرت عیسی پیامبر خداست. حالا در اصل زمان ما چی؟ در زمان پیامبر رو فرمود که شاهد یا معجزه بر این که پیامبر حجت خداست قرآن است، و به خاطر این قرآن است و فصاحت و بلاغت و معانی دقیق و لطائفی رو که در قرآن وجود داره. امروز چی؟ آیا امروز یه حجت دیگری باید وجود داشته باشه یا نه؟ نظر رائج که تقریبا شاید تنها نظریه متعارف هم باشه در بین مسلمان اینه که معجزه پیامبر قرآنه، قرآن در عصر خود پیامبر حجت بود برای اینکه این پیامبر خداست، این فرد پیامبر خداست. در عصرهای دیگر هم هر کس به قرآن مراجعه کنه متوجه میشه که این کلام خداست، بنابراین آورنده آن پیامبر خداست. این نظر رائج. اما ممکنه که، حالا این احتمالات رو خدمتتون عرض میکنم، چون سخن امام روشنه که گویی در عصر امام هادی علیه السلام احتیاج به یک حجتی است بر صدق پیامبر و اونم غیر از قرآن. چون وقتی ابن سکی سوال میکنه که خب امروز کی نشون میده، کدام دلیل کدام حجت نشون میده که پیامبر پیامبر خداست یا تکلیف رو بر بندگان تمام میکنه، حضرت میفرماید که امروز عقل این کار رو میکنه. و حالا که میتونست حضرت بفرمایید که همچنان که در عصر پیامبر قرآن بود که قاطع بود و حجت را تثبیت میکرد و عذر را از بین میبرد، الان هم قرآن هست. بر این اساس این احتمالات رو خدمتتون عرض کنم. یک احتمال اینه که گویی در ذهن ابن سکیت اینه که امروز در عصر ما که مثلا حدوداً 200 سال از رحلت پیامبر یا از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته، مردم اون لطافت زبانی رو و اون سخنان فصیح و بلیغ را ندارند، خطب نیست یا اگر هست دیگه رایج نیست بین مردم. به تعبیر دیگه زبان جزیره العرب چنان با فرهنگ های دیگر و زبان های دیگر آمیخته شده که دیگه نمیتوان گفت و عرب ها سرآمد زبانند. حالا اگه سرآمد زبان بودند مثلا در زمان امام هادی علیه السلام، خب اینجا هم روشن بود که وقتی از حضرت میپرسید که امروز به چه وسیله میتوان حجت رو بر مردم تمام کرد، بفهمد قرآن. ولی گویی که در این عصر اینگونه نیست و همچنین عصرهای بعدی اینگونه نیست که مردم بتونن قرآن رو با غیر قرآن تشخیص بدن. نه غیر عرب ها نمیتوانن تشخیص بدن، عرب ها هم نمیتونستن تشخیص بدن. مثل این زمان فعلی ما که عرب ها هم به گونه صحبت میکنن که اصلا خودشون به زحمت سر در میارن، یعنی یک عربی درب داغونه با هم ریخته و مخلوط به زبانهای مختلف، برخی از ادات و حروف و اصوات رو با هم دیگه مخلوط کردن که فقط خودشون میفهمن چی دارن میگن و اگر کسی بخواد زبان فصیح و بلیغ صحبت کنه اصلا متوجه نمیشن اغلبشون. طبعا اینها توانایی شناسایی زبان فصیح و بلیغ یا ابلغ زبانها و افصح زبانها رو که قرآن هست رو ندارند. خب در همچی عصر زمانی که نمیتونن مردم قرآن را و سرآمدی قرآن را بشناسند و از طریق فصاحت و بلاغت زبان نمیتونن تشخیص بدن حجت را، حجت چیست؟ حضرت میفرماید که عقل. یعنی عقلشون میتونه که تصدیق کند پیامبر را یا تصدیق کند هر صادقی را، هر کسی که از طرف خدای متعال آمده است. یعنی نه فقط عقل میتواند نبوت پیامبر اسلام را تایید کند، بلکه عقل میتواند امامت امیرالمومنین را هم تصدیق کند، میتواند امامت امام جواد علیه السلام را هم تصدیق کند و همینطور بقیه ائمه. عقل این توانایی را دارد. این یک احتماله. یک احتمال دیگر اینه که نه، عقل میتواند با مراجعه به قرآن، نه به فصاحت و بلاغت این زبان که عرب ها تشخیص نمیدن، غیر عرب ها به طریق اولا تشخیص نمیدن، نه، بلکه با مراجعه به محتوای قرآن و اصول و مبانی و معارف و آموزه های معقول موجه و مدلل قرآن میتوانن بفهمن که این سخن سخن راست است یا ناراست است. این یک احتمال و اینم توضیح و تفصیلش. خلاصه این احتمال اینه که اگر انسان ها گفتن ما دیگه الان چجوری میتونیم تشخیص بدیم که واقعا این بهترین زبان هست یا نیست، چون ما اصلا اهل زبان نیستیم، نه ما نیستیم، عربا هم نیستن، پاسخش اینه که به عقلتون مراجعه کنید. هم نبوت پیامبر رو، یعنی گذشته پیامبر، شرایط دوران پیامبریش رو، سخنانی رو که از گذشته گفته، از آینده گفته، امانتش، صداقتش، امی بودنش، همه اینا رو با هم دیگه جمع کنید، معجزاتی رو که داشت رو جدا از قرآن، همه رو با جمع کنید، عقلتون میگه این فرد پیامبر هست. یا در مورد ائمه همینطور، یا اینکه نه، به محتوای قرآن مراجعه کنیم، میفهمیم که این سخن سخن عادی و عرفی نیست، با الفاظ کار نداریم، نمیشناسیم محتوا رو که میتوان شناخت که. یک احتمال. یکی احتمال دیگر اینه که گویی سائل و ابن سکید اینجوری سوال میکنه که میگه درسته که در عصر گذشته و در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردم بر اساس اون لطافت زبانی قرآن میفهمیدند، آیا راه دیگر هم وجود داره یا اینکه تو روز قیامت باید از لطافت قرآنی بفهمیم؟ به تعبیر دیگر آیا تنها راه تشخیص نبوت پیامبر این است که این زبانش معجزه است یا نه علارغم این که زبانش معجزه است قبلی رو میگفتیم زبان رو نمیشناسن، فرض کنیم زبان رو میشناسن و میتونن تشخیص بدن که این زبان چه لطافتی دارد، اما یا غیر از اینم وجهی دیگر وجود دارد یا وجود ندارد؟ به تعبیر دیگر فرض کنیم که مردم میفهمن که این زبان زبان ویژه است، مگر اگر کسی زبان ویژه ارائه کرد به گونه‌ای که دیگران نمیتوانند مشابه آن را بیاورند، این نشان دهنده نبوت خواهد بود؟ مثلا اگر کسی چنان کالا در زبان فارسی گفتن که سعدی این گونه است که گلستان رو که نوشته، یه زبان یه عبارات و بیانات و واژگان سهل ممتنع است، یعنی خیلی راحته، خیلی روشنه، اصلا گویی که خودمونی صحبت میکنه، ولی در این حال کسی نمیتونه مانندش رو بیاره. از اون از تا الان هیچ کس مشابه گلستان رو نیاورده. این نثر و این بیان و این سخنی رو که گلستان آورده، این نشان دهنده منحصر به فردیش هست، ولی در این حال سخنی رو مثل قرآن، حالا نمیخوام تشبیه کنیم، در قرآن میتوان گفت که زبان کاملا روشنه، عربی مبینه، یعنی هیچ جاش گیری گرفتگی پیچشی نداره که بگیم که عجب این پیچش رو دیگه کسی دیگه نمیتونه در زبانش بیاره. خیلی روان صحبت کرده، ولی در این حال که خیلی روان صحبت کرده کسی نمیتواند مشابهش رو بیاره. حالا اگر کسی مانند سعدی گلستان رو ارائه کرد که کسی نتواند مشابهش رو بیاره، این دلیل بر نبوتشه؟ چه راه دیگری جایگزین این میتوان ارائه کرد؟ در پاسخ این معمولا متکلمین هنوز همون نظریه رائج رو دارن. در نظریه رائج میگم بله، قرآن از اول نشان نبوت بوده، دلیل و معجزه نبوت بوده، همچنان هم هست. و اگر گفته بشود که خب حالا اگر یه نفر مثلا یک متن انگلیسی رو ارائه کرد که هیچ کس نمیتونه مشابهش رو بیاره، این نشان نبوت یا نه؟ پاسخشون اینه که اگر کسی باشد که در صداقت، در امانت، در پاکی اخلاقی، در گذشتهش و در دوران ادعای نبوتش برترین خلق باشد، این یک. دوم این که هرگز آموزش ندیده، معلم ندیده، درس نخونده، کتاب و دفتر نداشته، قلم به دست نگرفته، ولی در این حال همچی سخنی بگه، بلی جز معجزات نشان نبوته. وقت اگه اینجوری که شد باز میشه منحصر به فرد قرآن. یعنی درسته که گلستان ویژه است، مشابه و علل بدل نداره، ولی در این حال سعدی دورانی رو تحصیل کرده است، دورانی رو تدریس کرده است، دورانی رو تمرین کرده است، دورانی سخنان مختلف و گزارهای مختلف یا آثار مختلف از خود به جای گذاشته است، خطاهای بسیار زیاد کرده، خطاشو برطرف کرده، نوشته چک نویس بوده، خوب نبوده، دور ریخته، بارها و بارها تکرار کرده تا اینکه همچی چیزی در اومده است. اما مال پیامبر این گونه نیست که تمرین قبلی نداره، تکرار نداره، چک نویس نداره، درس خوندن نداره، تعلیم و تعلم و هیچ کدام از اینا نیست، همون اول که میگه حرف آخر رو میگه. این سخن متکلمین. اما بر این اساس آیا میتوان یه پاسخ دیگر هم ارائه کرد یا نه؟ بر فرض این که زبان یا یک سخن، یک کتاب که فراتر از سخنان دیگر هست، این نتواند دلیل بر نبوت باشد، آیا در این عصر زمان نبوت پیامبر دیگر دلیلی ندارد؟ حضرت می‌فرمایید که چرا عقل؟ با عقلتون می این کتاب مراجعه کنید، از جمله همین پاسخی رو که در کلام اومده، از جمله با عقلتون نگاه کنید ببینید میشه که یه آدم امی باشد، یعنی هرگز کتاب ندیده، کتاب نخونده، قلم و دفتر به دست نگرفته، یه مرتبه اینجوری صحبت کنه. کسی که هیچگاه تعلیم و تعلم نداشته، استاد نداشته، کسی چیزی بهش یاد نداده، یه باری اینجوری سخن بگه. کسی که هیچ گونه تمرین و تکرار نداشته، هیچ گونه ریاضتی نکشیده، ورزش نکرده، ورزش نویسندگی نکرده، همون دفعه اول که مینویسه مثل دفعه آخرش هست، دفعه آخر که مینویسه مثل دفعه اولش هست، عقل میگه که این چنین فردی قطعاً و یقیناً حرفاش درسته، حرفاش راسته. وقتی میگه من از طرف خدای متعال آمدم، قطعاً و یقیناً سخن درستی است. بنابراین بر این اساس که حجت بین خدا و خلق چیست، یعنی حجت بر این که پیامبر و خدا پیامبر است، حجت بر این که امام جواد امام است، حجت بر این که هر یک از امامان امام هستند و از طرف خدای متعال هستند و در ادعایشون صادقن چیز میفرماید عقل. خب وقتی که عقل بود یعنی این که نبوت سر جای خودش محفوظه، تعالیم نبوی همه معتبر سر جای خودش محفوظه، هنوز هم ما میتوانیم از تعالیم نبوی همون چیزهایی رو بفهمیم که در عصر پیامبر میفهمیدن. بالاتر از این ما میتوانیم از تعالیم نبوی چیزهایی رو بفهمیم که دقیقا مقصود و مراد پیامبرم هست، نه اینکه ما میتوانیم چیزهایی بفهمیم که معتبر باشد، نه ما چیزهایی میفهمیم که یا مقصود خدا و پیامبر بوده یا نزدیک به مقصود اوست. بنابراین تعبیر، اما بنابراین تعبیری که ابتدا خدمتتون عرض کردم که فرمود که فمل حجت و علل خلق علیوم، امروز حجت خدا چیست؟ این حجت خدا، این دوتا تفسیر با این تفاوتش اینه که یه وقتی میگیم این حجت در مقابل پیامبر، اون زمان پیامبر حجت بود، حالا حجت کیست؟ این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه اینه که اون زمان قرآن حجت بود، حالا کی حجت است؟ اون زمان عصا حجت بود، حالا کی حجت است؟ این هم تعبیر دوم. تعبیر سوم اینه که اصلا حجت بر این که این قرآن معجزه است و کلام خداست، این حجت کیست؟ هر سه احتمال وجود داره. در یه جای دیگری ممکنه که تو همین مباحث احادیث دیگر در مورد حجت خدای متعال در شرایط مختلف خدمتتون خواهم گفت. همین حدیث بعدی است، حدیث دو تا حدیث، حدیث 22. خب اینم آخرین جملش بود. فمل حجت علی الخلق الیوم، حجت بر خلق امروزه حجت خدا بر خلق کیست؟ یعنی به جای پیامبر. حجت خدا بر خلق کیست؟ یعنی به جای قرآن و عصای موسی. و احتمال سوم اینه که حجت بر این که قرآن ابلغ و افصح هست چیز، حضرت فرمود که العقل. تو اینجا احتمالات مختلف، اما این که یعرف به صادق از صادق علی الله فی صدقه، اگر عقل باشه میتوان به وسیله عقل فردی که در گفتش و در حکایتش از خدا صادق است رو تشخیص داد. یعنی مثل این که در گذشته عصا می آمد می گفت حضرت موسی صادق است، دم عیسوی می آمد می گفت حضرت عیسی صادق است، قرآن نبوی می آمد می گفت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم صادق است. امروز چه می آید که بگوید پیامبر صادق است؟ میگه امروز عقل می آید. عقل می آید می گوید پیامبر صادق است. و همچنان که عصای حضرت موسی می گفت ساحران باطلند، همچنان که نفس حضرت عیسی علیه السلام میگفت که این کسانی که مداوا میکنن شفا میدن از طریق داروهای چنین چنان کاذبند، همچنین قرآن میگفت که کسانی که شعر خوب میگن اینا کاذبند، امروز عقل میاد میگه که کسی که تعالیمش خلاف تعالیم نبوی است اینا کاذب هستن. خیلی خوب. فقال ابن سکین حالا والله والجواب، ابن سکین میگه واقعا همین جواب واقعی همین هست که حکایت داره که این جایی رو خدمتتون عرض کردم که از زمان امام هادی علیه السلام، حتی ممکنه که از زمان امام جواد علیه السلام بگی، ولی دیگه از زمان امام هادی و امام عسکری دیگه کاملا روشنه که عصر غیبت شروع شده، یعنی دوران عقل گرایی شیعه شروع شده است. و همین خاطره که برخی از ادعیه اوراد زیارتنامه ها در عصر امام هادی علیه السلام مطرح شده که در گذشته چنین چیزی وجود نداشته. معقول ترین تعالیم الهی که در این حال دقیق ترین، لطیف ترین، ظریف ترین تعالیمی است که قبل از این به ذهن کسی خطور نکرده بود، در زمان امام هادی علیه السلام هست که یکی از اونها زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره بهترین تعبیرها و لطیفترین تعبیرها درباره مثلا پیدایش کثرت از وحدت است، رابطه میان حق و خلق است، وساطت فیض منبسط یا انسان کامل هست، که بهتر از این عبارات را هرگز کسی به زبان نیاورده بود، البته غیر از خاندان پیامبر علیه السلام. عقلگرایی شروع شده. بنابراین ابن سکیت نمیگه چون شما فرمودید ما قبول داریم، میگه والله هو الجواب، همین جواب همینه. یعنی منم میفهمم که در این اصل باید به عقل مراجعه کرد. حالا به عقل مراجعه کنیم برای صدق نبوت، مراجعه کنیم برای معجزه بودن قرآن، یا مراجعه کنیم بر این که زبان قرآن زبان ویژه است و عبارات و گزاره‌های قرآنی گزاره‌های ویژه است. یعنی به جای این که ما دیگه در این گونه مسائل تعبد داشته باشیم یا شبه تعبد داشته باشیم و هر کس هر چی رو ما بگه نفهمیده بگیم آری، اینا رو واقعا ما داریم میفهمیم. خب این مربوط به حدیث 20 تتمه از قسمت قبلی. اما حدیث 21، عن ابن ابی یعفور عن مولا لبنی شیبان عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام. میدونیم که حالا این رو باید نگاه کنیم، ابی جعفر گویی گفته میشود یعنی امام هادی، گویی هم گفته میشود یعنی امام باقر علیه السلام. از امام باقر علیه السلام آمده است که قال اذا قام قائمنا، وقتی که قائم ما قیام کند و ظهور کند، و وضع الله یده على رؤوس العباد، خدای متعال دست او را، حالا این دست او را به زبان فارسی میشه فرقش رو فهمید، یه وقتی میگیم که خدای متعال دست او را بر سر بندگانش میگذارد یعنی دست امام زمان را، گاهی میگیم خداوند دستش را یعنی دست خودش را، ولی در اینجا گفتی یده، این یده هم میتونه به الله برگرده، هم میتونه که به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه به تعبیر روایی به قائمونا برگردد. فعلا حالا کار نداشته باشیم تا برسیم به تفسیرش. خدای متعال دستش را بر سر بندگانش میگذارد، فجمع بها عقولهم، عقلشون رو جمع میکنه، کامل تمام میکنه، و کملت بهی احلامهم، و باز افکار و اندیشه ها و ریز سنجش های دقیق اونها رو یا ریز فهمی هاشون رو تکمیل می کند. این روایت مربوطی به عصر ظهور هست و گاهی به مناسبت هایی به اشاره خدمتتون عرض کردم. حالا اینجا کمی با تفصیل بیشتری عرض می کنم که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور می کنه، انسان ها به درجه از کمال رسیدن که در هیچ دوره ای پیشتر به چنین کمالی دست پیدا نکرده بودن، چنان که جز در همون دوران ظهور در دوره های بعد هم این گونه نخواهد بود. این عصر ظهور چقدر طول میکشه خیلی روشن نیست، خیلی روشن نیست به این معنا که خود امام زمان علیه السلام را اومده که 5 سال، 6 سال، 7 سال تا 19 سال زنده خواهد بود و حاکم بر این جهان خواهد بود. حالا چه 5 سال باشه حداقلش، چه 19 سال باشه، مدت کوتاهیست. بنابر برخی از روایات که روایات مربوط به رجعت هست، یعنی ائمه علیه السلام یکی پس از دیگری دوباره به این دنیا برمیگردند، که ابهام دارد. ضمن این که حالا اصل رجعت مثل اصل معاد از ضروریات اون اصل معاد از ضروریات دینه، اصل رجعت هم تقریبا میتوان گفت که از ضروریات تشیعه و شیعیان تقریبا همگان رجعت رو قبول دارن. روایت به استناد روایات هم هست، به استناد عقل نیست. عقل چنین چیز رو اثبات نمی کنه، البته انکارم نمی کنه، به خاطر اینکه رجعت امکان پذیر هست. اما این که هرچی که امکان پذیر باشد که در دنیا اتفاق نمیفته که، امکان پذیریش هم مربوطی به اینه که بالاخره در تاریخ موارد این گونه اتفاق افتاده. عزیر علیه السلام مرده، 100 سال بعد دوباره زنده شد، اومده تو این دنیا. خب اینو بهش میگن رجعت، بازگشتن نفس به بدن دنیوی، اسمش رجعته. اونی که گفته میشود که معاده بازگشت به بدن دنیوی نمیتواند باشد، چنان که برخی دیگر مثلا کسانی که حضرت عیسی علیه السلام زنده شون کرده، افراد مختلفی رو، گاهی یکی دوتا، گاهی هم یه قبیله رو چند صد نفر، 300-400 نفر یک بار زنده کرده، بعضی ها زنده شدن مدتی طولانی زندگی کردن، بلکه مدت اندکی کوتاهی. از میان همه اینها مواردی قطعی پیدا می شود که اینو نشون دهنده اینه که رجعت می تواند اتفاق بیفتد، یعنی محال نیست. این که محال نیست به خاطر اینکه در مباحث مربوط به آخرت و معاد بازگشت روح به بدن عنصری و طبیعی رو میگن محاله. همین که اونجا گفتیمش محاله یعنی چنین اتفاقی نمیافتد، یعنی معاد جسمانی طبیعی اتفاق نمیشود بیافتد. برای همین برخی از فیلسوفان میگن که اگرچه عقل آن را درک نمی کند، ولی چون پیامبر فرموده، پیامبر که خلاف عقل نمیگه، و اگر چیزی را پیامبر فرمود و ما نفهمیده تصدیق کردن، یعنی تصدیق بلا تصور، تصدیق بلا تصور با تصدیق نکردن هیچ تفاوتی نداره. بنابراین اون کسانی هم که چنین سخنی رو گفتن خودشونو خواستن از شر و از گزند اندیشه عوام خودشون نجات بدن. به هر حال اصل رجعت امکان پذیر است، روایاتی هم درباره رجعت داریم، اینم قطعی است و تقریبا میتوان گفت تردیدی در آن وجود ندارد. بنابراین میتوان گفت که تقریبا از ضروریات تفکر شیعی است که رجعت میشود، رجعت اتفاق میافتد. اما اینکه آیا مثلا بعد از حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه پیامبر می آید یا امیرالمومنین می آید، بعد امام حسن، بعد امام حسین، همینطور تا آخرین نفر، آیا چنین چیزی رو خواهد داد؟ وجه معقولی، وجه وجیهی وجود ندارد. علت این وجهی وجود ندارد اینه که جز همین روایات که می توان گونه دیگر هم تفسیر کرد، حالا خدمتتون عرض می‌کنم، اگر این که میگم وجه وجهی وجود نداره، اگر مقصود اینه که خلق به کمال خودشون برسن، عدالت ببینن، اولا در زمان امام زمان عقل انسانها کامل میشود، علم انسانها کامل میشود، ایمانشون کامل میشود، وقتی که به این درجه از کمال رسیدن به گونه ای که تعالیم الهی را و تکالیف خیش را بدون استناد به پیامبر میتوانن بفهمند، بدون روایاتش رو خدمتتون خواهم گفت، بدون استناد به نقل و حدیث میتوانم بفهمن، وقتی این گونه که شد، طبعا دیگه حالا امام دوم و سوم و چهارم و بقیه ائمه علیهم السلام بیاین نیاین، اینا انسان های کاملی هستن، افرادی هستن، پیامبر نیستن ولی تالیتل به پیامبر هستن، پیامبر نیستن ولی برخی از پیامبرها اونا قبطه میخورن به خاطر عظمتشون، تمامیتشون. در برخی از موارد، حالا روایت رو بعد خدمتتون خواهم گفت، داریم که خانومها تو خونشون نشستن، نشون دهنده اینه که خانه‌داری وجود داره در اون عصر زمان. خانومها در خونشون نشستن و بر اساس کتاب و خدا قضاوت میکنند، یعنی علم و حدیث که انگار خانم های خاندار همه مجتهد جامع و شرائط هستند. نگفتم برخی از خانم های تعدادی اینگونه هستند، در مورد اون عصر گفتند. حالا در این همچی عصری پیامبر نقشش چیست؟ چه چیزی رو باید پیامبر بفرماید که عقل انسان ها، علم انسان ها، فهم انسان ها ادراک نکند؟ برای همینه که توجیه روشنی نمیشه ارائه کرد که حالا انبیا و اولیا مخصوصا خاندان پیامبر رو، نه که در دنیا کم زحمت کشیدن، دوباره باز برگردن از اول شروع کنن. یک بار رو اومدن برای این بود که زمینه قیام فراهم بشه، زمینه رشد و تکامل و استکمال انسان‌ها و رسیدن به عصر ظهور حاصل بشه. خب حالا که دیگه به عصر ظهور رسیدن، این دیگه وجه روشنی ندارد که دوباره آمدنشون برای چیست. اون تعبیر هم گفته میشود که بیایم ببینم که ستمگران رو چه کارشون میکنن، زیر رویشان کنن، مثلا دماغاشون رو بسوزونن. اینا که دیگه الان تو آخرت داره اتفاق میفته. همین الان امیرالمومنین علیه السلام، سایر ائمه، امام حسین علیه السلام میبیند یزید رو در جهنم اگر قیامتش برپا شده باشد، در جهنم اخروی، اگر برپا نشده باشد، در جهنم برزخی. همین الان داره میبینه دارن میسوزننش، دارن دماغشو میچینن، دارن انانیتش از بین میبرن، دارن سهولتشو میشکنن. بنابراین بازگشتش به این جان طبیعت هیچ وجهی نداره، نه بازگشت انبیا و اولیا وجهی دارد، نه بازگشت کفار و ظلمه مانند اینها. بله، اگر کسی بگه که کمالاتی در عالم طبیعت وجود دارد یا تجلیات جزئی تفصیلی از خود اوتال در جهان طبیعت وجود دارد که این ممکن است در هیچ عالمی وجود نداشته باشد. خود تماشای اینها مطلوب است و مرغوب هست. خب این البته وجهی هست، ولی با توجه به اینکه کسی در عالم برزخ باشد یا در عالم آخرت باشد، مخصوصا احاطه بر عالم برزخ و عالم آخرت داشته باشد، خب احاطه بر این عالم تفصیلی هم دارد. همین الان کن طبقه بالا که نشستن کاملا دارن تماشا میکنن این مظاهر تفصیلی جزئی و خدای متعال در جهان طبیعت را. بنابراین ضمن این که تماشای اینها مرغوب است، مطلوب است، برای همین است که خدا آفریده است. و الا جهان طبیعت از حیثیت های مختلفی از افس از عالم مثال نزولی، از حیثیت های مختلف ضعیفتر است از عالم عقل نزولی، اما در این حال این جوش خالی است، یعنی مطلوب خدای متعال هست. مطلوبیتش به همین صور جزئی تفصیلی است. این صور جزئی تفصیلی است ضمن این که کامل تر از خودش از جهت دیگر دارد، ولی این جوش خالی است، مطلوب است. اما یا مطلوب بودنش به اینه که خدای متعال بیاد در جهان طبیعت نگاه کنه؟ نه، خدای متعال هر جا که از محیط بر همه عالم هستی است و این رو به سهولت مشاهده میکنه. انبیا و اولیا هم همین گونه هستن که اگر امام حسین علیه السلام میخواد عذاب خلق را، عذاب ظالمان و مستکبران و کفار و مشرکین را ببیند، هنوز که عصر ظهور نیامده و داره مشاهده میکنه، چنان مشاهده میکنه، به علم حضوری تفصیلی مشاهده میکنه که بهتر از اون هرگز امکان پذیر نیست. اگر میخواد که مثلا عدالت رو در جهان ببیند، خب پیداست که مشاهده میکنه، میبینه که همین الان داره مشاهده میکنه. اگر جایی عدالتی انجام بشود، حضرت مشاهده میکنه، عصر ظهور رو هم همچنین مشاهده خواهد کرد. بنابراین این که ائمه برگردن و به این جهان طبیعت و به چیزی برسن که در اون عالمی که هستن نمیتوانن به اون چیز دست یابن، این خیلی از ذهن دوره. بله، ممکنه که برای غیر انبیا و اولیا، برای برخی از انسان‌ها که احاطه بر عالم نداشته باشن، یعنی مشاهدهشون، چه مشاهدهشون در جهان طبیعت که هستن نسبت به مثال و آخرت و چه مشاهدهشون در عالم مثال و آخرت که هستن نسبت به دنیا، مشاهده ضعیف باشد، مشاهده از دور باشد، به گونه‌ای که وقتی که اینجا هستن عالم آخرت رو خوب نمی‌بینن، باید برن اونجا آخرت رو ببینن، وقتی عالم مثال و برزخ و آخرت که رفتن اینجا رو درست نمی‌بینن، می‌خوام بیان ببینن، برای اونها امکان پذیر هست. بنابراین اگر گفته شود که بسیاری طلب میکنن آمدن و مشاهده اینجا را، اینا به خاطر محدودیتی وجودشون هست. البته کمالی تمامیتی دارن که از این انسانهای دیگر برتری دارن که قابلیت بازگشت دارن، اما در این محدودیتی دارن که نمیتوانن بر عرش اعلا در عالی ترین درجه بهش یا در اعلا آسمان بنشینن و در این حال تمام زمین مانند کف دستشون در اختیارشون باشد. وقتی که از حضرت عزرائیل علیه السلام بر حسب نقل پرسیدن که تو چجوری این آدم ها رو یکی از شرق جان می ستان، یکی از غرب، همینطور پیوسته آن به آن، لحظه به لحظه، یکی در کیلومتر 60 تصادف کرد، یکی در کیلومتر 300، یکی اون بر دنیا، یکی در آفریقا، اینا چجوری؟ حضرت فرمود که این دنیای شما نزد من مانند یک کاسه میوه است که میوه تو اینجا هست، وقتی که لازم باشه اینو هر عددی که بخوام برش میدارم، لازم نیست بدوم برم بیام، چون عالم نزد او حاضر است. انبیا و اولیا این گونه هستن که عالم نزد او، نزد اونها حاضرن، به خاطر همین است که مشاهده میکنم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم پیامبر و هم خدا، هم پیامبر هم مؤمنین مشاهده میکنن. خب پیامبر و خدا کاملا روشن هست که این احاطه بر عالم رو دارن، مؤمنین هم اونایی که احاطه بر عالم دارن، حالا مؤمنین مقصود خاندان پیامبر باشد یا نه غیر خاندان پیامبر باشد، هر کس احاطه بر جهان طبیعت داشته باشد، ذره ذره این عالم نزد او به علم حضوری تفصیلی موجود است. بنابراین مورچه هم که اینجا تکان میخوره نزد اون حاضر است. اینا اومدنش اینجا وجهی نداره. اما برای این کسانی که این مشاهده تفصیلی رو از دور ندارن، از دور ضعیف میبینن، مبهم میبینن، همراه با تاریک و گرد و غبار میبینن، اومدن اینجا وجهی دارد، به خاطر این مشاهده این عالمی که تمام استعدادها و قابلیتاش به نحو تفصیلی به فعلیت رسیده است، این خلق خدا که این نمونش رو خدمتتون عرض کنم، این خلق خدا که ابلیس رو بهش گفتن که سجده کن، گفت که اینو شایستگی سجده ندارند و سجده نکرد. وقتی ملائک رو فرمود که اینی جائل فی الارض خلیفه، ملائک سوال کردن که یعنی ما که بهترین ظاهرا از اونها، که چجوریه که اون رو خلیفه قرار میدی؟ این هم کسانی که فساد میکنن در زمین، خونریزی میکنن در زمین. میگه انسانهایی میآیند که همه خلفای بالفعل خدای متعال هستند. به گونه ای که وقتی خلف، وقتی که ملائک به این انسان ها که نگاه میکنن، هیچگاه نمیگوین اتجعل فیها من یفسد و فیا یسفک دما. البته چنین چیزی کار تماشاش ویژه است. این که کسی نه، همه انسان ها، یا اکثریت قریب به اتفاق انسان ها، انگوش شمار ممکنه کسانی باشن که به این درجه نرسن، ولی اکثریت قریب به اتفاق به این کمال میرسن. اکثریت قریب به اتفاق انسان ها به جایی برسن که در این غضب داشتن، در این شهوت و مکر و شیطنت و عقل داشتن، اما همشون مانند انبیا باشند، یا بسیاریشون بهتر از بسیاری از انبیا باشند. این دیدنیست در این جهان. و البته همینا رو میشه در عالم برزخ مشاهده کرد، در عالم قیامت میشه مشاهده کرد، ولی اونی که ما در عالم برزخ میکنیم کسانی نیستن که در عین غضب و شهوت و شیطنت در اعلا درجه کمال هستن. در اونجا بدون غضب و بدون شهوت و بدون شیطنت در اعلا درجه هستن. اون یه تماشا داره، این یه تماشای دیگر هست. به هر حال این که جهان طبیعت که اسفل سافلین است رقابت کند و شانه به شانه عالم آخرت حرکت کند، این جزء معجزات است، جزء امور خارق العاده یا کاملا غیر عادی است که تماشاش جا دارد. ولی تماشاش برای کی؟ برای کسی که نمیتواند از نزدیک آن را مشاهده کند. به تعبیر دیگه احاطه تام تفصیلی بر این جهان طبیعت ندارد. وقتی احاطه تام و تفصیلی که نبود، باید بیاد نزدیکتر، نزدیکترش به اینجاست. همین حرفا برای این بود که اصل رجعت ممکن است. رجعت انسانهایی که این ویژگی‌هایی که خدمتتون عرض کردم احاطه بر کل عالم را ندارند، این هم ممکن است، هم مطلوب است و انگیزه عقلایی در آن هست و توجیه عقلی دارد. اما بازگشت انبیا و اولیا، مخصوصا خاندان پیامبر علیهم السلام، در این جهان وجه عقلی ندارد، نه برای تنبیه دیگران، چون اونجا دارن تنبیه میشوند. و هر که این اولا، ثانیا اگر برای مثلا مشاهده کمالات تفصیلی جزئی در این عالم باشد، اینم که از همونجا دارن مشاهده میکنن، اینجا هم باشن همونجور مشاهده میکنن که در هر جای دیگر باشن هم همین گونه مشاهده میکنن. بنابراین وجه معقولی ندارد، ولی در این حال ممکن هست. روایاتی هم داریم این احتمال که روایات معول باشد یا به گونه ای تفسیر بشود که آنچه را که در عرف عمومی تشیع به عنوان رجعت مورد پذیرش قرار گرفته، آن اثبات نشود. این امکانش هست، ولی تا به حال کسی چنین کاری را انجام نداده است. بنابراین حالا ما هم فعلا میگذاریم باشه تا ببینیم که در جای خودش میشه چه کار کرد. خب حالا وقتی که این روایت این بود که وقتی که اذا قام قائمنا، وقتی که قائم ما قیام کرد، و وضع الله یده، خدای متعال دست حضرت حجت را بر رؤوس عباد میگذارد، یا خدای متعال دست خودش را بر سر بندگانش میگذارد، هر دو امکان پذیر هست. ولی اولا اوجه این است که دست حضرت حجت هست، نه دست خدای متعال. به خاطر این که اگر خدای متعال بخواد دست خودش رو بر سر خلق بگذاره، احتیاجی به عصر ظهر نداره که هر زمان دیگر هم میتواند این کار رو انجام بده. اینکه این متوقف است بر ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، نشون دهنده اینه که این یک رحمتی است، یک فیضی و لطفی است که باید از طریق حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ظاهر بشود و عیان آشکار بشود، نه از طریق کس دیگری. یه نکته. نکته دیگر اینه که این مقصود اینه که دستش رو سر بندگان میگذاره، معنوش اینه که خلق به صف بیستن و یکی یکی بیان و حضرت دست بکشه سرشون، مغزشون کامل بشه، عقلشون کامل بشه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. در جهان طبیعت اگه به معنای طبیعی چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگر دست به سر هر کس گذاشتن یک ثانیه طول بکشه، میدونین چی جمعیتی در عصر امام زمان علیه السلام وجود خواهد داشت؟ حالا فعلا 7 میلیارده. گمان بنده بر اینه که شلوغ‌ترین عصر، مخصوصا با اون احتمالاتی که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، شلوغ‌ترین عصر از حیث جمعیت عصر امام زمان علیه السلام هست. سرش در اینه که اولا صحت و به خاطر گسترش علم، صحت و سلامت و عافیت به گونه‌ای است که اولا انسان‌ها عمر طولانی تر دارن، یعنی نسل‌های بیشتری با هم دیگه جمع می‌شوند. ثانیاً مرگ میرشون مخصوصا در میان کودکان و نوزادان و مانند اینا بسیار اندک است. این یک نکته. دیگر اینه که اینجور که بنده گمان میکنم، آفرینش یا خلقت یا ولادت انسان ها از این مجاری عادی که الان وجود داره از زمان حضرت آدم تا الان وجود داشته نخواهد بود. یعنی پیدایش فرزندان آدم یا بنی آدم از طریق مادرها نیست، بلکه از طریق علم است. و یه جایی خدمت عرض کردم که این احتمال و این گمانه، گمانه نسبتاً موجه هست که انسان ها رو کارخانه تولید میکنه، همچنان که کمپوت تولید میکنه، همچنان که ماشین خودرو تولید میکنه و بقیه امور رو، استکان نلبکی نمیدونم، کاسه، ظرف مانند اینها رو سری زنی میکنن، انسان هم همین گونه خواهد بود. نه فقط انسان این گونه خواهد بود، خیلی چیزای دیگه همین گونه خواهد بود. یعنی گوشت همینجوری تولید میشه، میوه همینجور تولید میشه. این کاری رو که چینی ها شروع کردن، تخم رو دارن تولید میکنن، برنج دارن تقلوی تولید میکنن، شیرخوش تولید کردن که کلی بچه رو کشتن. این آینده گسترش پیدا میکنه و فراگیر میشه. یعنی جمعیتی با توجه به علم و صحت و سلامت و بقایشون، جمعیتی میماند که قضا دادن به این جمعیت از راه‌های طبیعی که این زمینه کشاورزی کشاورزی کنن یا اینا رو برسونن به گلخانه و مثلا تو گلخانه تولید کنن، به اینا امکان پذیر نیست. باید خاک رو از یه طرف بدن به کارخونه، از اون طرف هم گندم در بیاد، یا از اون ور نون پخته برشته باید در بیاد. با توجه به این جهات، انسان‌ها در عصر امام زمان به از نظر هم کمیت و هم کیفیت بیشترین هستند نسبت به همه تاریخ‌ها، بلکه گمان بنده اینه که تعداد انسان‌های حاضر در عصر امام زمان علیه السلام و پس از آن به مراتب بیشترند از تعداد انسان‌ها از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور. یعنی زمان حضرت آدم تا زمان ظهور رو نصف زمان بدانید، در نتیجه نصف انسان ها بدانید، زمان ظهور نصف دیگر و در نتیجه انسان ها هم همین گونه نصف دیگر خواهند بود. و همین خاطر که دست بر سر افراد گذاشتن اصلا امکان پذیر نیست. اینا تعبیرهای کنایی است. مثلا وقتی میگیم که دست خدای متعال بر سر همه هست، نه به این معناست که واقعا دستش رو سر کسی گذاشته باشه. این مقصود اینه که رحمت خدای متعال، فیض و لطف خدای متعال یا عنایت خدای متعال به بندگانش میرسه، منتهی یا از طریق دست خودش یا از طریق دست امام زمان. از طریق دست امام زمان خدمتتون عرض کردم اوجهه، از طریق دست خدای متعال باشه باز امام زمان دست خدای متعال هست. وقتی این گونه که شد، فجمع بها عقولهم، عقولشون رو جمع میکنه. این حکایت داره، این دوتا معنا داره. یک معنا اینه که عقولشون پراکنده است، یعنی یک کمی از عقلشون متمرکز در مادیاته، یکی دیگه در طبیعیاته، یک کمی دیگه در سیاسیاته، مختلف جای پراکنده رفته است، جمع میکنه در یک جا متمرکز میشود. مثل اینکه نور خورشید که وقتی میای این اشعه از جای مختلف میره، یه ذره بین میخواد که اینو همه انوار رو جمع کنه یک جا بتابونه، میشود انرژی مثلا خورشیدی به دست آورد، میشود به وسیله ذره بین آتش روشن کرد، چون انواری رو که پخش شده رو یه جا جمع کرده. یکیش اینه که این انوار یا این عقولی رو که پراکنده هست و هر کدام یه جای مشغول هستن، همه رو جمع میکنی در یک جا. این یک معنایش تخصصی شدن همه جنبه ها و حیثیت های علمی، اجتماعی، سیاسی و مانندان هست. یعنی این گونه نیست که، به تعبیر دیگر، یعنی علم انسان ها چنان متمرکز است که در ژرفای عالم هستی و عمق وجود نفوذ میکند. اینم راهش اینه که یکی در این مسئله تا آخر خط رفته باشه، دیگری در مسئله دیگر، سوم در مسئله دیگر و همینطور. یک احتمال. احتمال دیگر اینه که مقصود از این عقول رو جمع میکنه اینه که انسان‌ها استعدادهای مختلفی دارن که این استعدادها پراکنده است، به حوزه تعقل نمیرسن یا به حوزه تعقل نمیپردازن. جاهای مردم عقلشون استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، هدر میدن. همچنان که انسان‌ها در مالشون، در وقتشون اسراف میکنن، در عقلشون هم اسراف میکنن. عقلشون یه جایی به کار میبرن که نباید به کار ببرن، انرژی بدنشون یه جایی به کار میبرن که نباید به کار ببرن و همینطور. اینا رو بهشون جهت میده. اینم یک معنا. معنی سوم اینه که مقصود جمعه همون کامل کردن هست. جمعه یعنی تمه، عقل انسان‌ها رو تمام میکنه. و اگر این گونه باشه، وقت با این عبارت بعدی که و کملت بهی احلامه و احلامه هم، این تکرار خواهد شد. چون احلام هم به معنای عقول هست، اونجا هم عقول رو گفتیم، هم عقول گفته. اگر اونجا گفتیم بین معنای آخر کنی عقلشون رو کامل میکنه، این احلامشون رو کامل میکنه. خب اینم این تفسیر و توضیح تحت لفظیش. یه جمله هم در باره احلام خدمتتون عرض کنم که این حلم و حلم همون معنی عقل هست، مانند عقل است و مانند لب است و مانند حجاز و مانند حجر است و اینا همه اون عبارت است از همون قوه ادراکی انسان. اما ممکن است که یه معنای دیگر هم داشته باشه، ندیدم کسی گفته باشد، ولی با توجه به این که چنین معنایی رو از احلام میتوان به دست آورد. یه جایی در آیات قرآن داریم که وقتی که اون بنده خدا خواب دید و حالا عزیز مصر و یکی دیگه بزرگتر امپراتور مصر وقتی خواب دید و اون خواب خیلی شگفت رو دید، هر کدام از این معبرها که میومدن تعبیر کنن نتونستن، گفته این از غاث و احلام هست. احلام یعنی رؤیا، یعنی رؤیاهای پراکنده است، این حساب کتابی نداره، کسی سر در نمیاره. یه تعبیر دیگرش هم اینه که یعنی اینها احلامی است که وجود واقعی و حکایت از واقع نداره، حکایت از این تغییرات و تلوینات و تلونهای نفسانی داره، چیزهای مختلف رو، تجربیات مختلف در نفسش داره. یه تیکر از این برداشته، مثل شترگاف پلنگ میشه که این، یا مثلا تعبیر دیگر مانند قول میشه که ممکنه کسی تصور قول رو کنه، اما قول که وجود نداره که. این وقتی میگه قول یعنی یک موجود بی شاخ دومی که دندوناش مثلا به اندازه تیر برق هست. اینا رو از کجا آورده؟ قول که هیچ وقت تصور نکرده صورتش رو داشته باشه، ولی چیزهای دیگر رو به صورت متفرق تصور کرده. این رو تیکه های مختلف و از هر کدام میاره قرض میگیره، کنار هم قرار میده، تبدیل به قول میشه، ولی هیچ وقت وجود خارجی ندارد. ادغاث و احلام یکی از معانیش اینه، خوابهای پراکنده و تیکه پاره که هر تیکش مالی اجاز. اینکه گاو دیده، اینکه گاو لاغر بوده، اینکه چاق بوده، اینو گاو لاغر و چاق نبودن، گاوش مربوط یه چیز، لاغریش مربوط یه چیز دیگر هست، خوردنش مربوط به امر دیگر هست. بنابراین کسی توانایی تعبیر و تفسیر را نخواهد داشت. با توجه به این وقت اون معنای آخری که خدمتتون عرض کردم که این فجمع بها عقولهم، که خدای متعال عقلشون رو کامل میکنه، اون وقت احلام برای اینکه تکرار نباشد به معنی عقل نباشد، رؤیاهای انسان باشد، یعنی انتظارات انسان از عالم، امیدها و آرزوهای اون چیزی رو که فقط در تصوراتشون داشتن، هیچگاه در مرتبه عمل نیاوردن، اونم به کمال میرسد. یعنی وقتی کسی طراحی میکنه بهترین طراحی رو دارد، وقتی کسی مطلبی رو میخواد بیان کنه بهترین بیان رو دارد، وقتی میخواد بنویسه بهترین رو دارد. یعنی رؤیاهایی رو که انسان در حیات و زندگی خودش داشته، اینا به عالی ترین درجه خواهد رسید. دیگه احتیاج به این نیست که بیازماییم، خطا کنیم، دوباره اصلاحش کنیم. کسی میخواد مقاله بنویسه، یه بار شروع میکنه نوشتن تا آخرش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نه اینکه بنویسه مچاله کنه بندازه دور. نشود. کسی میخواد شعر بگه، همون اول از اول شروع میکنه تا آخر ختمش میکنه. این به معنای تکمیل رویا. اینم یک نکته. یک نکته دیگر درباره قائم بودن امام زمان علیه السلام. اینو برخی از معانی رو گفتند و شهرت داره، و اون اینه که امام زمان علیه السلام بدین خاطر قائم نامیده شده است که او قائم بالقسط است، یعنی اقامه عدالت میکند. چون اقامه عدالت میکند، وقت این واژه میتوان بگو گفت که قائمون بالقسط، این قائمون بلقیس بلقیسش رو حذف میکنند، از هم قائمش قائمش رو به کار میبرند. بنابراین وقتی گفتیم میشه قائم قائم است، یعنی قائم بلقیس است، ایجاد عدالت میکند، ایجاد جامعه آرمانی را انجام میدهد. یک معنا که معنای متداول رایج هست. یه معنای دیگری رو که برخی از حکما گفتن اینه که قائم یعنی موجودی و وجودی که فساد ندارد، پیری ندارد، تغییر ندارد، مریضی، گرفتاری و مانند اونها ندارد. بر این اساس امام زمان وقتی میگیم قائم یعنی روپا هست، روپا هست، یعنی اینجوری نیست که مریض بشه احتیاج داشته باشه که بره دکتر پیش پزشک مراجعه کنه، یا اینکه خودش دارو استفاده کنه و از داروهای مختلف به عنوان دارو استفاده کنه، چنین چیزی نیست. چنان که حضرت طبق این قوانینی که در این جهان هست عمل نمی کنه، به گونه ای که بالاخره انسان وقتی که عمرش طولانی که میشه آرام آرام سلول ها پیر میشن، آرام آرام ساخت بدن کم میشود. این که میگن که سوخت و ساز، این ساختن سلول های بدن این خود به خود کم میشود. در کودکی ساختن این سلول ها خیلی زیاده، در نوجوانی خیلی زیاده، در جوانی دیگه بیشتری نشه، یعنی پیوسته سلول های بدن هی نو میشه، کهنه ها میرن، نو میشود، نو میشود، ولی همینطور که سن سال میره بالاتر دیگه آرام آرام سازندگی در بدن انسان کم میشود، باید به همون سلول های کهنه قدیمی باید ساخت. به همین خاطره که انسان هرچی که سنش میره بالاتر میزان کالوری و انرژی رو که بدنش احتیاج داره کمتر میشه. اینم حالا البته این قانون الهی است، ولی چیز خیلی خوبی هم هست، مخصوصا در عصرهایی که در سن پیری انسانهای پیر وابسته به جوانترها بودن و باید یکی زندگیشون رو تأمین کنه، باید نون آبشون بده. خدای متعال انگار اینا رو یه جوری قرار داده که نون آبشون کم بشه تا دیگه خیلی خرج به گردن دیگران هم نگذارن. این اگر در جوانی باشه غذای بیشتر میخواد، چون پیوسته سلول های کهنه باید برون سلول نو بیاد، اما در پیری این گونه نیست، سلول های کهنه میمانند و میمانند تا بالاخره آخر دیگه از بین میره. امام زمان علیه السلام به خاطر قائم بودنش این گونه است که سلولاش کهنه نمیشود، بدنش فاسد نمیشود، پیر نمیشود. اینجوری نیست که الان اگر کسی امام زمان علیه السلام رو مشاهده کنه موفق به رؤیت آن حضرت بشود، که البته بسیاری از کسانی که میگن که ما به رؤیت حضرت رسیدیم خطا میکنن و رؤیت حضرت نیست، ولی محال هم نیست، امکان دارد او هدیه از خلق خدا ممکن است خدمت حضرت برسن. جمع دیگر هم گمان میکنن خدمت حضرت رسیدن و الان که دارن به زیارت برخی از وابستگان حضرت، برخی از شاگردان حضرت، علاقمندان و محبان به حضرت موفق شدن و دست پیدا کردن، ولی خیال میکنن که هر کسی رو که ما دیدیم که قدرت ماورایی دارد، توانمندی های خارق العاده دارد، یعنی امام زمان، نه، میشود که امام زمان نباشه ولی این چیز رو هم داشته باشه. ولی بالاخره اگر کسی خدمت حضرت مشرف شود و به رؤیت آن حضرت برسد، خواهد دید که او یک انسان میانسال است، یعنی حدوداً 40 ساله. نه اینکه کسی وقتی نگاش کنه ببینه که 1200 سال یا 1150 سال از عمر شریفش گذشته، پیر و فرتود باشد علیه بالله، یا اینکه نه وقتی به قیافش نگاه کنه بگه حالا حدوداً 1000 سال دیگه به قیافش میاد. قیافه حضرت به 1000 نمیاد، به 100 هم نمیاد، به 60 و 70 هم نمیاد. بنابراین اگر کسی حضرت رو دید در غیر حالت اعتدال، در غیر حالت قیام، یعنی در غیر 40 سالگی اگر دید، قطعا و یقینا امام زمان نبوده. امام زمان تا روزی که ظهور کند که معلوم نیست، زمان نمیشه تعیین کرد. اگر بگیم یه سال دیگه دروغ است و اگر بگیم 1000 سال دیگه هم دروغ است، زمان تعیین نمیتوان کرد، چون علمش نزد خدای متعال هست، از علوم غیبی است و هر کسی که علم غیب دارد، یعنی باز معصومین، غیر معصومین زمان تعیین کنند، قطعا و یقینا نادرست خواهد بود. این که در روایات هم زمان تعیین نکردن، شواهد تعیین کردن، به خاطر اینکه تعیین زمان امکان پذیر نیست، نه فقط مصلحت نیست، قطعا و یقینا مصلحت نیست، تعیینش هم امکان پذیر نیست. برای همین شواهدی ارائه کردن که مثلا وقتی که چنین سفیانی خروج کند، وقتی گروهی از شرق مثلا با جامه‌های سیاه یا پرچم‌های سیاه جنگ رو شروع کنند، وقتی که چنین گروهی، در این برخی از روایات آمده است که یه گروهی به جان مسلمان‌ها میافتند که اینا پرچم سیاه دارن، ریش‌های انبوه بلند دارن، میگن این داعشی هستن. از این اتفاقات تا به حال مشابهش کم و بیش افتاده است، به بعد هم خواهد افتاد. تعیین مصداق کردن کار راحتی نیست، بلکه نمیشود. یعنی حداقل از انسانهای معمول مود، یعنی از عالمان معمولی غیر معصوم، این اصلا بر نمیاد که بگم خب حالا این اون شواهدی که در روایت آمده است، وقتی که ستاره خاموش میشود، وقتی که خورشید از غرب غروب میکند، این مصداقش کدام یکیست؟ حالا میگیم که نکنه که همین بازگشت امام از فرانسه، یعنی طلوع، خب ممکنه 10 بار دیگه این اتفاق بیفتد، ممکن است در جوامع دیگری هم، جوامع کوچکتر هم چی اتفاقی افتاده باشد. بنابراین تعیین زمان کردن سخن نادرستی است، ولی اینکه بهترین انسان‌ها غیر از معصوم، بهترین انسان‌ها، عالم‌ترین‌ها، اهل ریاضت، اهل معرفت زمان تعیین کردن قطعا نادرست است و نباید به آن اعتنا کرد. حالا وقتی که امام زمان علیه السلام از اول عمرش تا آخر عمرش وقتی هم ظهور میکنه، همین گونه است که پیرمرد نیست، انسانی است قائم، یعنی روپا است، یعنی انسانی است که به فرض اگر لازم باشد شمشیر بردارد، شمشیر برمی‌دارد در عین توانمندی، نه در کهولت که مثلا میگه شمشیر یه نفر برداره، یا مثلا با عصا حرکت کنه. عصا مربوط به بالای 40، مثلا در روایات اومده که من بلغ الاربعین، یا من بلغ اربعین ولم یتعصى فقط عصا. کسی حالا به نظر میرسی این روایات باز قضای خارجی هست، شاید مربوط گذشته باشد، شاید، بنده هم خیلی متوجه نمیشم، یعنی احتمال میدم احتمال قوی نه که مال گذشته باشد، که هر کس به 40 سالگی برسد و عصا بر ندارد، اگر عصا بر ندارد بدون عصا برود، این گناه کرده است. این احتمال این که بعد از 40 دیگه بدن آرام آرام رو به فتور و سستی می رود، بنابراین بر زانوها فشار وارد می شود، بر ستون فقرات فشار وارد می شود، به جای اینکه با 2 پا راه بروید با 3 پا راه بروید، این حرف معقولی هم هست. منتها از این که هیچ جا رسم نیست که عصا بردارن. یه نفر اگه عصا برداره باید به تک تک کسانی که او رو میبینن باید توضیح بده که چی شده که عصا برداشتی، و حالا اون که در روایت داریم که از 40 به بعد عصا بردارین، این عصا بردارین یک احتمالش اینه که واقعا عصا بردارین، فشار رو زانواتون نیارین، رو کمرتون، رو مفاصلتون فشار نیارین، این یک احتمالشه. احتمالش اینه که از 40 که بگذره احتمال سقوطتون، افتادنتون بیشتره، همینجور هم هست. حالا حداقل از 50 بعد دیگه کاملا خودشو نشون میده که شاید از اون 40 هم باشه ما متوجه نشدیم، در یه جای آدم پاش لیز میخوره که اصلا فکرشو نمیکنه که مگه میشه آدم اینجا پاش لیز بخوره؟ تا یه بارم لیز نخوره احتیاط نمیکنه. خب میگه ما در جوانی که ما روی یخ را میرفتیم، حالا روی یخ نه، روی زمین عادی و زمین محکم یه ذره اگر خیس باشه عبور میکنه، میبینه اصلا پاش بند نیست به زمین. شاید معناش این باشه که مراقب بدنتون باشید و از عصا استفاده کنی، یا نه ممکنه معنای عصا برداشتن اینه که لازم نیست عصا بردارید، مثل آدم های عصایی حرکت کنید. آدم های عصایی دیگه بار سنگین بر نمیدارن، ساک و چمدون سنگین بر نمیدارن، آدمی که عصا میره یعنی بارش باید خیلی سبک باشه. بنابراین سعی کنید 40 به بعد وسائلتون سبک باشه، بارتون سبک باشه، 2-3 تا هندونه رو یک دستتون حرکت ندین، به اندازه محدود و مختصر مانند اینها، و ممکنه معانی دیگر هم داشته باشد، ولی بالاخره با توجه که در سنت دینی این هست که 40 به بعد انسان‌ها رو به نقصان هستند، و حالا مثلا ممکنه گفته بشه که امام حسین علیه السلام در 53 سالگی چنان می‌جنگید که گویی بدون تشبیه مانند شیری که در لشکر روباه افتاده باشد، همونجور اونا فرار میکردن، حضرت همون گونه حمله میکرد. این مال اینه که امام حسین رو در جنگ صفین ندیده بودیم، اگر در جنگ صفین میدیدیم میدونستیم که امام حسین در جوانی چگونه بوده است. این که میبینید که در مقابل لشکریان شام میروند تا میرسند به خیمه ها، اینجوری نیست که این رفتن همش مال کشتر بوده، بقیه تماشا میکردن که در این جنگ امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، محمد حنفیه که رحمت و رضوان و خدای متعال بر او باشد و برخی دیگر از فرزندان امام علیه السلام در این جنگ بودن و پیوسته صف شکن بودن و پیوسته جلو می رفتن. در یه جایی که حضرت محمد حنفیه رو یک کمی توبیخش کرده، حضرت فرموده که دندوناتو به هم دیگه فشار بده، این سخن برای امام حسن هم هست، برای بقیه فرزندان هم اینطور. آخر لشکر رو نگاه کن، برو جلو، جلویا رو نگاهشون نکن. یه جایی که دیده دیگه از همه طرف هجوم آوردن بهش و پیش رویش کم بود، حضرت میفرمایید که یه رگی از غیر من هم داری، یه کمی به مادرت هم رفتی، چرا نگو که جمعیت خیلی زیاده، فشار خیلی زیاد، چرا حسن میرود، چرا حسین میرود، ملون که رگی غیر از من ندارد، رگی از من دارد، یکم از پیامبر، هر دو اشعه، همه انسان ها از ازل تا به ابد بودند و هستند. به هر حال باز اینا برای این خدمتتون عرض کردم که امام حسین در 53 سالگی شجاعتش مانند هیچ کس نبود، قدرتش مانند هیچ کس نبود، شمشیر زنیش مانند هیچ کس نبود. این مال اینه که جوونیشو ندیدیم. اگه کسی جنگ صفین رو دیده باشد یا نقلش رو شنیده باشد، اون وقت میفهمد که امام حسین در اون تاریخ چگونه بوده است. گمان بنده اینه که اگر امام حسین مثلا در سن 30 سالگی اگر در کربلا حضور پیدا میکرد، کسی زنده باقی نمیموند که از دم تیغ امام حسین عبور نکرده باشد. ولی خب بالاخره 53 سالگی است، 53 سالگی همینه که میبینید اولیاء خدای متعال 53 سالگیشون اینجوری است. وقتی حمله کی میکنن 100 نفر رو به درک واصل میکنن، برمیگردن میان، ده ها تیر خوردن، ده ها تیغ خوردن، ده ها نیزه بر بدنشون وارد شده، ولی اصلا عین خیالشون نیست. اما جوانیشون یه چیز دیگر بودند، از حیث بدن، نه از حیث نفسانی روحانی یا از جهات دیگر، که همه مراتب وجودشون از کودکی و کمتر از کودکی تا آخر عمرشون در کمال بودن و هیچ گونه فتور و سستی نداشتن. خب بنابراین معنی قائم اینه که امام زمان علیه السلام کسالت نداره، نقصان نداره، ضعف نداره، در دوران 40 سالگی و حدوداً زیر 40 سالگی است. هر کسی هم حضرت رو مشاهده کنه با این در این سن و سال، در این قیافه و در این هیکل باید مشاهده کنه، نه بیشتر. اصلا نباید اینجور باشه وقتی نگاه کنیم بگیم امام زمان رو مثلا زیارت کردیم دیدیم حدوداً 60 سالش بود، اون قطعا و یقینا امام زمان نیست. امام زمان قائم هست. قائم هم یعنی این که عرض کردم خدمتتون، اینم یکی. یک معنای دیگر قیام این است که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه حیاتی، دوامی، بقایی، جسمی، جانی و مانند اون دارد که جسم و جان و حیات و بقایش روحانی است، یعنی مانند حضرت عیسی علیه السلام هست. حضرت عیسی، باز یه جمله خیلی کوتاه رو خدمتتون عرض کنم که خیلی وارد شده درش معلوم نیست که به صلاح باشد، و اون اینه که مسیحیان در مورد حضرت عیسی علیه السلام گفتند که او را به صلیب کشیدند، برخی هم گفتند که یهودی او را به قتل رساندند. خدای متعال می‌فرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. حضرت عیسی به قتل نرسید، بر صلیب هم نرفت، اونه یکی دیگر عوضی بر صلیب بردن و کشتن. خب تو اینجا درست، اما در آیه دیگر می‌فرماید که حضرت عیسی، یا در همین آیه یا دنبالی آیه، می‌فرماید که متوفی که و رافع که الی السما. خدای متعال حضرت عیسی را توفی کرده است و به آسمان برده است. در مواردی را که انسان جان می‌دهند اونجا چی کار می‌کنن؟ اونجا هم همینطور، الله یتوفل انفس حین موتها. مرگ یعنی توفی نفس، همونی که ما بگیم وفات، وفات یا توفی یعنی هویت و حقیقت چیزی رو به تمامه دریافت کردن، هیچی رو کم نگذاشتن. اگه یه نفر رو مثلا یه چیزی رو جا گذاشتیم نصفش رو بردیم، این توفی نیست. توفی یعنی وفا کردن به تمام معنا، به گونه‌ای که از این چیز هیچی با، مثلا اگر آب میوه رو میگیریم، معمولا اینجوری که آب میوه رو میگیریم به اندازه‌ای رو که دستمون توان فشار دادن داره یا دستا میگیره، اما معناش این نیست که این تفاله‌ها هنوز آب ندارن، اینا هنوز آب دارن، منتها دیگه نه ما دستمون توانایی داره نه این دستگاه میتواند، ولی اگه دستگاه محکم‌تری باشه یا شتاب بیشتری داشته باشه از همین تفاله‌ای که ما دور می‌ریزیم هنوز آب میوه در میاد، بنابراین در اونجا توفی نیست. حالا اگر یه نفر این آب میوه رو چنان گرفت که پوسته خشکش اونجا باقی موند، به گونه که هیچ رطوبتی در اون باقی نموند، اینو بهش میگن توفی. خدای متعال میفرماید که اونا تو رو نکشتن، به صلیب هم نکشیدن، بلکه خدای متعال او تو رو توفی کرد، همان گونه که یتوفل انفس. آیا این احتمال این هست که حضرت عیسی علیه السلام رو خدای متعال از این دنیا برده باشد ولی بعد به حکم همون رجعتی که ممکن است دوباره برگرداند در زمان حضرت حجت صلوات الله السلام علیه؟ این یک احتمال است، منتها هیچ کس نگفته. یک احتمال دیگر اینه که اون توفی رو که میگیم، اگر گفتیم که یتوفل انفس، بله همین مرگ است، یعنی نفسش رو میگیم بدنش رو رها میکنیم، اما اگر گفتیم که والله یتوفی که، نه یتوفی ان نفسک، نه اینکه نفس تو برده، خودتو برده، خب این باید یه معنای دیگری داشته باشه. اون معنای دیگر اینه که خب ولی الان که حضرت عیسی علیه السلام نه مرده است، نه کشته شده است، نه به صلیب رفته است، کجاست الان؟ حی حاضر است، این زندگیش، بدنش و نوع حیاتش، نوع بقاش چجوری است؟ آیا مثل ما هست؟ نه مثل ما نیست، وجود روحانی دارد، ولی وجود روحانیش بگونه است که جسم تبع وجود روحانیش است. منتها این که جسم تبع است، آیا همین جسم طبیعی عنصری است که تابع او هست یا نه ممکنه جسم لطیف داشته باشد؟ دو تا احتمال هست. امام زمان علیه السلام هم بقا و حیاتش و دوامش و مانند اونها، مانند دوام و بقای حضرت عیسی علیه السلام هست. خب اینم یک نکته. درباره این که دستش رو بر سر بندگان می کشد، یکی از عرفا گفته که در عصر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه با همین دست کشیدن، حالا دست کشیدن عرفی که امکان پذیر نیست، یعنی با این تجلی وجود امام زمان علیه السلام و این رحمتی که از طریق امام زمان به خلق میرسه، میگه انسان جاهل و ترسو و بخیل به اعلم خلق، به اکرم خلق و به اشجع مردم تبدیل میشود. یعنی آدم جاهل در این عصر تبدیل میشود به اعلم علما، آدم ترسو به اشجع و شجاعترین انسان ها تبدیل می شود و انسان بخیل هم به بخشنده ترین انسان ها می شود. اینم یک نکته. نکته دیگر اینی که فرمود که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه دست به سر خلق می گذارد یا رحمتش به سر خلق می رسد، مقصود از این سر هم سر عرفی نیست، بلکه مقصود نفوس ناطقه انسان هاست، یعنی به جان انسان ها نظر می کند، به نفس و هویت و حقیقت انسان ها نظر می کند. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که عقل انسان ها از گذشته دور پیوسته در حال رشد و ترقی و تکامل بوده است، چه بدنشون رشد کرده باشد و مثلا تکامل یافته باشن، از حیوانی به انسان رسیده باشن، چه نرسیده از اول انسان باشن، ولی عقلشون پیوسته از طریق فعالیت‌های عقلانی و ممارست عقلانی، ریاضت‌های عقلی و فکری، این یک. دوم از طریق انتقال اون کمالات عقلانی که از طریق تمرین انجام شده و از طریق ارث و ژنتیک پیوسته عقل انسان ها کامل تر می شود. این که می بینید که بچه ها در عصر زمان ما خیلی باهوشترن نسبت به نسل گذشته، نسل های گذشته. اصلا حقیقتا این گونه است که وقتی مثلا دو نسل گذشته رو که ما نگاه می کنیم، کودکی اونها با کودکی این نسل الان، اونا مثل انسان های نخستین میمونن. گاهی خودمون رو که نگاه میکنیم که حالا یه نسل جلوتر هستیم، دو نسل جلوتر هستیم به این نسل الان که نگاه میکنیم، ما هم مثل انسان های نخستین هستیم نسبت به اینها. یعنی اصلا خیلی تفاوت عمیق و اساسی داریم. یه بخشش اینه که خب تغذیه تفاوت پیدا کرده، تغذیه هم در ظاهر تأثیر داره، هم در باطن، هم در تعقل، همینا تأثیر داره. خب انتظارم میره که عقل انسان روش کرده باشد. یه بخش دیگر اینه که انسان ها همینطور که داره میگذره که برن فکر میکنن، این فکر کردنشون از طریق ژن هاشون از طریق ارث داره منتقل میشه به نسل آینده، بنابراین همینطور کاملتر و کاملتر و کاملتر میشوند. به هر حال عقل انسان ها پیوسته در حال رشد و تعالی و تکامل است. به نظر بسیاری از حکما به همین خاطر است که نبوت ختم شده است، چون عقل آدم ها کامل شده است. و در میان این نظریات مختلفی که هست که حالا چون انسان ها یا این پیروان آخرین دین میتونستن دین رو بنویسن حفظ کنن دخل و تصرف درش نکنن، یا این که نه اصلا دین آخری دینی است که دخل و تصرف در اون امکان پذیر نیست، یا این که مثلا علم روش کرده است و مانند اونها، یا این که به خاطر این که پیامبر خاتم خاندانی دارد که تا 250 سال هست و شرح و تفسیر میکنن، و یکیش هم اینه که عقل انسان به کمال رسیده. اگر بخوایم که یکی از اینها رو بپذیریم، کمال عقل مقدم است بر بقیه، ولی میتوان که همه اینها رو با هم دیگه ترکیب کرد در یک نظریه که بالاخره کمال عقل تأثیر داره، کمال علم تأثیر داره، حفظ آثار انبیا اینا تأثیر داره، خاندان پیامبر 250 سال اینا، تا همه اینها رو بخوایم جمع کنیم اون اولویت دارد و ارجحه. ولی در این حال یکیشو انتخاب کنیم، علت ختم نبوت رو میتوان کمال عقل انسان دانست. خب آخرین جمله در این زمینه اینه که در آخر زمان استعداد انسانها چنان ارتقا مییابد که نیازی به معلم و مؤدب و مکمل بیرونی ندارند. دیگه لازم نیست که بچه ها رو تربیتشون کنیم، دیگه لازم نیست که بچه ها رو تعلیمشون بدیم یا اینکه تکمیلشون کنیم. همچنان که احتیاج به حجت بیرونی ندارند، احتیاج به معلم و مؤدب و مکمل بیرونی هم ندارند، بلکه با الهامات غیبی و الهامات عقلی میتوانند انسان ها به کمال شایسته خودشون برسن. نه فقط برسن، بلکه بیشتر از اون چیزی برسن که نسل قبل از خودشون که قرار معلمشون باشند بدان میتوانند دست پیدا کنند. دنباله و شرحش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.